بازجویی از ایرانیانی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد کشور می‌شوند. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی اعلام کرده ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی درباره سرنگونی این هواپیما بی‌فایده است. قاسم جبارین، گروهی که مسئولیت حمله به پایگاه میزبان آمریکا در غرب عراق را بر عهده گرفت. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی درباره زندانیان سیاسی شدند. خبرهای ورزشی هم در انتهای این مجله. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. وبسایت رویداد 24 روز چهارشنبه 15 دی ماه از بازجویی یا اجبار به خود اظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد کشور می‌شوند در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داده. این وبسایت نوشته اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی که بی سیم داشتند به اتاق‌های برده شدند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این باره ساعتی پیش با جمشید برزگر گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته تا کنون مصرانه از گروهی از ایرانیان، به خصوص ایرانیان دارای سرمایه‌های مالی، خواسته که به کشور برگردند، اما چون این رفتاری در فرودگاه با مسافران ایرانی خارج از کشور نشان از یک تناقض بزرگ است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
البته این تناقض دیرگاهی است که وجود داره. اگر به خاطر بیارید تقریبا تمامی رؤسای جمهوری که در دو دهه گذشته دست کم، یعنی از آقای خاتمی حداقل به بعد میشه گفت، هرچند در دوره آقای رفسنجانی هم همین وضع بود، ولی مثلا اگر سفرهای آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد یا آقای روحانی به نیویورک برای شرکت در مجامع عمومی سازمان ملل متحد رو به یاد بیاورید، تقریبا در تمامی این سالها و این سفرها اونها نشستهایی با برخی از ایرانیان مقیم آمریکا مثلا برگزار میکردن و بعد خب صحبتهایی رو که اونجا میکردن بازتاب رسانه‌ای پیدا میکرد و اونها به طور عمومی صحبت میکردن. من منظورشون فقط اون عده خاصی که دعوت کرده بودن نبود و این وعده رو میدادن که به ایران برگردید، از جمله به دلیل سرمایه مالی که ایرانیان دارن و تخصص و دانشی که دارن، برگردید و این سرمایه های معنوی و مادی رو در اختیار وطن خودتون بگذارید. حتی از این فراتر میرفتن و برخی از اینها رو خود نهادهای حکومتی دعوت میکردن و همه ما شاهد هستیم که چه بر سر آنها اومد. همین آقای جلالی که هنوز در زندان هست با دعوت رسمی به ایران برده شد و بعد به گروگان گرفته شد و هنوز هم در زندان هست و زیر خطر اعدام. یعنی این یک امر مسجل هست. بسیاری از کسانی که در این سالها در واقع این صحبت ها رو شنیدن و به ایران بازگشتن با در واقع اونجا گرفتار بسیاری از مسائل شدند و اینطوری. این در دولت ابراهیم رئیسی خب بیشتر به چشم میاد، یعنی با فاصله کمتر از چند روز وقتی که اونها در همین هفته گذشته تاکید بر این میکردن و خواستار بازگشت ایرانیان، یا در واقع اگر نظر اینها رو دقیق‌تر بخوایم بگیم بازگشت سرمایه و پول ایرانیان بودند که به در واقع جمهوری اسلامی در این تنگنایی که هست کمک بکنه. خب بعد میبینیم بلافاصله در داخل فرودگاه چه اقداماتی میفته. این نوع جمع‌آوری اطلاعات هم مسبوق به سابقه هست. قبلا هم در سفارتخانه‌های کنسولگری‌های جمهوری اسلامی عملا چون این اتفاق میافتاد، شهروندانی که برای انجام کارهای اداری حقوقی اینها ناگزیر بودند به سفارت برن یا برای تمدید گذرنامه اینها، خب ناگزیر بودند بسیاری از اطلاعاتی رو که شاید ضرورتی هم نداشت در اختیار اینها قرار بدن، بدون اینکه مطلع باشن این اطلاعات در اختیار چه کسانی در داخل حکومت قرار می یا بیرون از حکومت حتی قرار میگیره.
پیش از این ما بارها دیدیم همینطور که اشاره کردید افراد دو تابعیتی رو هدف قرار دادن. این بار در گزارش هایی که منتشر شده گفته میشه که حتی افرادی که اقامت سایر کشورها رو هم دارند مورد بازجویی خیلی سنگین در فرودگاه قرار گرفتن، خانواده رو هم جدا کردن، بازجویی اینطوری انجام شده. هدف از این رفتار چی است در چنین شرایطی که از اونور دولت یک دست دعوت میکنه و از این ور چنین رفتاری میشه؟ این رفتار امنیتی در فرودگاه به چه معناست؟
البته همونطور که عرض کردم در واقع تباین و تناقضی شاید برای ما برای شهروندان وجود داشته باشه، اما از نظر جمهوری اسلامی اونها هم میدونن دعوت هاشون به چه معناست و هم میدونن که این بازجویی ها رو چرا باید انجام بدن و تناقضی هم برای خودشون از نگاه خودشون به درستی در این نوع اقدامات و گفته ها بین اینها وجود نداره. ببینید حقیقت این هستش که در حال جمهوری اسلامی از میزان نارضایتی شهروندان آگاهه، سعی میکنه که در واقع به نوعی رعب و وحشت ایجاد بکنه در داخل کشور با سرکوب های خشونت آمیز، با داغ و درفش، با زندانی کردن، و در مورد خارج از کشور با این ارائه این تصویر و تصور که ما بر همه چیز آگاه هستیم، شما رو زیر نظر داریم، خونتون رو میدونیم، شغلتون رو میدونیم، محل کارتون رو میدونیم، میدونید یک در واقع بار روانی، یک فشار روانی ایجاد میکنن برای هراساندن شهروندان ایرانی که اونها به در واقع مواظب گفتار و رفتار خودشون باشن. عمدتاً چون این هدفی رو در این شرایط دنبال میکنن، وگرنه اینکه در واقع بازجویی از این افراد به تنهایی خب هیچ معنای خاصی نداره غیر از این.
در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، چهار کشوری که گروه همکاری کشورهای درگیر این پرونده را تشکیل میدهند در بیانیه اعلام کردند که ادامه مذاکره با ایران را بیفایده می دانند و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق قواعد بین المللی پیگیری خواهند کرد. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می دهد.
در بیانیه‌ای که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین منتشر کردند، این چهار کشور گفتند از هر گونه تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست شستند. آنها میگویند به رغم تمام تلاش‌ها در دو سال گذشته برای حل مسئله، از طریق مذاکره به این نتیجه رسیدند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌فایده است. آنها در ادامه تأکید کردند که از این پس بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد. این چهار کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکردند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی‌ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همون زمان حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخ به درخواست چهار کشور، پرونده به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو ارجاع خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی‌ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل این شلیک را خطای انسانی عنوان کردند. اوکراین و کانادا می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در گزارش کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که چندی پیش منتشر شد، به شواهد بحث‌انگیزی همچون آمدانه بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران اشاره شده است، مسائلی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به آنها پاسخ ندادند. در همین حال بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. در مقابل دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. علاوه بر اتباع ایران، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز مسافران هواپیمای یاد شده بودند.
سعید محمودی، استاد و کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در همین باره به رادیو فردا اینطور گفته:
این کشورها همشون، هر 5 کشوری که مقابل ایران هستن، در این مسئله عضو سازمان بین المللی هواپیمایی هستند و کنوانسیون شیکاگو، و در اونجا پیش بینی شده که در مواردی که اختلاف نظری بین اعضای این سازمان و کشورهای عضو این کنوانسیون هست، در مورد اجرای این کنوانسیون، در مورد تفسیر این کنوانسیون، این مسئله رو باید به شورای این سازمان محول کنند و اون شوراست که تصمیم میگیره اون اختلاف به چه صورت حل بشه. بنابراین احتمالاً قدم اول این خواهد بود که بعد از این اعلامی که اعلام کردن که مسئله رو در شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطرح بکنن، و در اونجا 36 کشور هم که از این 36 کشور 33 کشورشون حق رأی دادن دارن در این قضیه به خصوص، یعنی رئیس شورا که مال ایتالیاست و 2 کشور کانادا و بریتانیا که خودشون در واقع در این دعوا درگیر هستن، اونا اجازه رأی دادن ندارن. به همین دلیل تصمیمی که شورا خواهد گرفت با رأی اکثریت اعضا، یعنی 17 کشور از 33 کشور باقی مانده خواهد بود، و باید دید که اون رأی چه خواهد بود. و البته بستگی داره به این که این کشورها چه مسائلی رو در شورا مطرح بکنن. آیا فقط مسئله غرامت و تعیین مسئولیت، آیا اونجوری که مثلا خانواده بازماندگان قربانیان خواستن، مسائل مربوط به در واقع تنبیه مجرمین و غیره. با توجه به این مسائل در شورا تصمیم گیری میشه. البته من تا اونجایی که میدونم شورا نه صلاحیت شو داره و نه میتونه، همینطور داد مرحله بعدیش هم البته عرض خواهم کرد، نمیشه مسائل مربوط به جنبه های جنایی این مسئله رو و جرم رو در این مجامع مطرح کرد. اینو عرض بکنم، اضافه بکنم که اگر تصمیم شورا مورد قبول طرفین قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر 2 طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لایحه، و تصمیم دیوان بین المللی لایحه تصمیم نهایی و لازم الاجراست. راه دیگه ای که هست، اگر به موارد مشابه قبلی ما نگاه بکنیم، مثلا همین موردی که در 2014 پیش اومد، هواپیمای بوئینگ مالزی که در فراز اوکراین ساقط شد با یه موشک روسی، در این مورد یک دادگاهی در هلند، یعنی در اونجایی که پرواز شروع شده بود و از این نظر صلاحیت داشت، اخیراً از ماه گذشته رسیدگی کرد و حکمی داد در این مسئله، مسئله جرم و غرامت البته. ولی در دادگاه های بین المللی پیش نیامده، حتی در قضیه لوکربی هم که این مسئله مطرح شد که چه کسی جرم، این جرم رو مرتکب شده، در اونجا تصمیم شورای امنیت بود، یعنی شورای امنیت لیبی رو موظف کرده بود که یک فرد مشخص یا 2 نفر آدم مشخص رو با اسم که سرویس های امنیتی امریکا و غیره پیدا کرده بودن، این 2 نفر رو تحویل دادگاهی بدن، و دادگاه در لاهه که دادن و این محکوم شد، و یا در اسکاتلند محکوم شد و در همونجا زندان رفت. بنابراین این در دادگاه داخلی و در شرایطی که شورای امنیت بخواد دخالت بکنه، که من فکر نمی‌کنم این مسئله الان این مسئله باشه که شورای امنیت بخواد خودش رو درگیر بکنه. جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده، باز بر اساس همون کنوانسیون شیکاگو زمینه 13مش که مربوط به این مسائل هست، یه سری وظایف داشته و ظاهرا اون وظایف رو تکمیل انجام نداده. از همه مهمترش به نظر من وظیفه اولش، ماده سوم که میگه که کشور محل حادثه باید تمام آثار حادثه رو حفظ کنه، در حالتی که ما میدونیم بر اساس داده‌های خود ایران آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنوانسیونه. بعدم در اینکه آیا ایران واقعا تسهیل کرده تحقیقات راجع به این مسئله رو اونجوری که کنوانسیون میخواد، یا بدون تأخیر ترتیب قرائت جعبه سیاه رو داده که اینجور نبود، با تأخیر جدی بود در این مسئله. بنابراین خیلی موارد بوده که مورد رضایت، مورد شکایت در واقع من باید بگم این کشورهای طرف ایران بوده و ایران تنها کاری که کرده این است که مسئولیت رو پذیرفته و اعلام کرده غرامتی هم بر اساس داده‌های خودش $150,000 حاضر شده به هر کسی بده، در حالتی که حتی استاندارد بین‌المللی حداقل هم $180,000 و در مورد مثلا قضیه لاکربی $10,000,000 به هر فردی داده شد. بنابراین من فکر می‌کنم در زمینه، به خصوص در زمینه غرامت، طرف‌های مقابل حتما امکان صحبت کردن و پافشاری کردن و گرفتن مبلغ بالاتر رو احتمال زیاد خواهند داشت.
سعید محمودی، استاد و کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی به محدودسازی هشتک من هم شمی روشن خواهم کرد، در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. پس از بالا گرفتن اعتراضات با اصرهای اینستاگرام روبرو شد. فرنگ قویمی گزارش می‌دهد.
در آستانه دومین سال روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حامد اسماعیلیون به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. در چند روز اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز 18 دیماه، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، فراخوانی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از مردم خواسته بود به یاد قربانیان پرواز 752 و سایر قربانیان خشونت‌های جمهوری اسلامی شمعی روشن کنند. این کارزار با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران بسیاری نوشتند که به یاد قربانیان شمعی روشن خواهند کرد. با این حال روز چهارشنبه شماری از کاربران از حذف یا محدودسازی این هشتگ در اینستاگرام خبر دادند. آقای اسماعیلیون در پیامی نوشته است: اینستاگرام نهادهای همدلی با پرواز را از دید عموم حذف کرده است و ارتش سایبری در روزهای سیاه دیما هم دست از سر خانواده ها بر نمی دارد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را برای دقایقی مختل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قربانیان آن به نتیجه نرسد.
متاسفانه حکومت همه وزن امنیتی، سیاسی، شبه نظامی خودش رو انداخته روی این پرونده که حق به حقدار نرسه، کسی هم نفهمه حقیقت چی بوده. این از همین دیماه 98 ماجرای پرواز 752، خانواده ها دائما به شکل سازماندهی شده هدف آزار و فشار بودن، سعی کردن هر تلاشی رو برای شفافیت، برای پاسخگویی در نطفه خفه کنن. از همون آغاز اول ماجرا رو انکار کردن، بعد دیس انفورمیشن پخش کردن که آمریکا رادارها رو نمیدونم دستکاری کرده، صحنه جرم رو به هم زدن، از همون ابتدا تو مراسم های خاکسواری اخلال ایجاد کردن، خانواده ها گله میکنن که مجبورشون کردن از دانشون جایی دفن بکنن، مراسم های یادبود برداشتن مصادره کردن، اموال رو پس ندادن، بعد شروع کردن موج بزرگ بازداشت، احضار، بازجویی، بدرفتاری با خانواده های مظلوم. همینجوری شما ادامه بدید، کسانی که تهدید به شکایت خارجی کردن سعی کردن مرعوب کنن، تهدیدشون کردن تا میرسه به ماجرای هک کردن. بنابراین این یک بخش تازه از یک فرایند بزرگ، از یک پروسه بزرگ، یک حکومت با تمام توان نظامی امنیتی و تکرار میکنم شبه نظامی آمده وسط ماجرا تا این پرونده رو نگذاره باز شه و کسی چیزی بفهمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست وکلای خانواده قربانیان که از طریق اپلیکیشن زوم انجام می‌شد، بیش از 2 دقیقه با پخش موزیک رب، با صدای بلند و تصاویر خشونت‌آمیز مختل شد، اما وکلای حاضر پس از پایان دادن به این نشست، دقایقی بعد جلسه دیگری از راه همین ارتباط ویدیویی برگزار کردند. حک شدن این نشست وکلا زمانی رخ داد که مارک آرنولد، یکی از وکلای مدافع 6 خانواده شاکی از جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی از جمهوری اسلامی در این تماس ویدیویی حاضر است، بداند که برای تأمین غرامت بازماندگان ما به دنبال دارایی های شما هستیم. هرچند که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله هکری و مختل شدن جلسه وکلا را بر عهده نگرفته، بسیاری از کارشناسان آن را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. اما چرا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست می‌زنند؟ مهدی مهدوی آزاد چنین می‌گوید:
خارج کشوری که ما الان راجبش حرف میزنیم با 15-20 سال پیش فرق داره. الان 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، شبکه‌های تلویزیونی هست، اغلب تقریبا رسانه‌هایی که حرفی برای گفتن دارن در خارج هست، شبکه‌های مجازی وجود داره. زمینه که خیلی از شهروندان فهمیدن که در داخل صداشون به جایی نمیرسه و نگاهشون به سمت خارجه، به همین خاطر در خارج هم سعی میکنن پروژه بزرگتری اجرا کنن. این قبلا هم البته بود، قبلا هم 20 سال پیش 30 سال پیش هم پروپاگاندا میکردن، اگر ایرانیان میخواستن تجمع بکنن جاسوسی میکردن، فیلم برداری میکردن، تهدیدشون میکردن، لازم هم بود بمبگذاری میکردن و اگر هم لازم بود ترور میکردن. حالا الان شکل تازه تری گرفته، الان میان یک اتاق گذاشتن هک میکنن با تکنولوژی های مدرن تر، منتها ادامه همون پروسه قبلی. هدف هم فرقی نمیکنه، هدف خفه کردن هر ایرانی هر جای دنیا که دنبال هر حقیقتی میگرده.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به آنها محکوم کرد. وکلای این خانواده‌ها قصد دارند برای تأمین این غرامت اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی را در کانادا و در سطح بین‌المللی ضبط کنند.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد: پس از اعلام اصابت 5 راکت به نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است، گروهی تحت عنوان قاسم الجبارین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روانشاد.
شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین که وابسته به جمهوری اسلامی است، روز پنجشنبه بیانیه‌ای از گروه قاسم الجبارین منتشر کرد که در آن هم مسئولیت حمله راکتی به پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی است را پذیرفت و هم مدعی اصابت و برخورد دقیق راکت‌ها به اهدافشان شد، حالان که روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق از اصابت 5 راکت تنها به نزدیکی پایگاه عین الاسد و در بیابان‌های استان انبار خبر داده بود که نزدیکترین اصابت به 2 کیلومتری پایگاه بود و خسارات یا تلفاتی را هم در بر نداشته. گروه قاسم الجبارین همچنین مسئولیت حمله به کاروان‌های نظامی در 2 استان بابل و المثنا را نیز پذیرفته است. انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌گذاری خاور نزدیک در یک بررسی تازه در مورد این گروه نوشته که احتمالاً یک گروه پوششی برای کتائب حزب‌الله است که در بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای کامیون‌های تدارکاتی عراق که در خدمت ارتش آمریکا هستند فعال است. کتائب حزب‌الله خود از نزدیک به 13 سال پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. به نوشته این مؤسسه، نام قاسم الجبارین 16 ماه پیش در کانال‌های تلگرامی موسوم به مقاومت ذکر شد که در آن گفته شده بود که به زودی حملاتی را اعلام خواهد کرد. همزمان با 2 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در روزهای اخیر هدف چندین حمله در عراق و سوریه قرار گرفتند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
قاسم الجبارین مثل سایر نام‌هایی که گروه‌های وابسته ایران در گذشته به خودشون دادن، نامی است انحرافی، ولی 2 هدف رو تعقیب می‌کنه. هدف اول این هست که به طرفهای آمریکایی بفهماند که چه کسانی مسئول این حملات هستند، یعنی در حقیقت کسانی که خواهان انتقام از قتل سلیمانی هستند، ولی در این حال رد گم کنه و نام گروه‌های مشخصی که برای آمریکا شناخته شده به دست نیاد، مثل اصحاب اهل حق یا کتائب حزب الله. این دو هدف رو تعقیب میکنه و قاسم الجبارین هم یکی از اسامی انحرافی است. در گذشته هم از نام‌های انحرافی شبیه همین استفاده کردند.
شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا از همین باور میگوید.
قاسم الجبارین استفاده از ترفند همجنس‌سازی در بیانه. اشاره به نام قاسم سلیمانی و معنای در هم شکننده سرکشان، این مقصود گوینده برای ایجاد ابهام در شنونده است. در این زمینه هم گروهک وابسته به حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی قصد پیام رسانی غیر مستقیم به امریکا رو در سال روز کشته شدن سلیمانی داشت.
به نظر می رسد که کارشناسان همگی بر سر این مسئله به اتفاق نظر رسیدند. مسعود الفک، تحلیلگر سیاسی در دبی:
همزمان بودن این حملات با سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی در عراق به طور طبیعی باعث میشه انگشت اتهام به طرف گروه‌ها و نیروهایی دراز بشه که متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند. مسئولین ایرانی خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردن. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، تمام این تهدیدها در کنار این عملیات و همزمان بودن با سالگرد، همه دیدها رو به طرف نیروهای متحد ایران متمرکز کرده. این خانشی هست که امروز حتی در رسانه‌های جهان عرب روی مسئله خیلی انگشت گذاشته شده.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، هر یک به طور جداگانه اعلام کردند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه عامل حملات اخیر به نیروهای ائتلاف در این دو کشور هستند. جان کربی همچنین گفته است که واضح است که نیروهای آمریکایی این تهدیدها را جدی گرفته و حق دفاع از خود را دارند. اما دفاع از خود به چه معناست و آمریکا و نیروهای ائتلاف چه خواهند کرد؟ شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی:
حمله اخیر در امریکا اینگونه برداشت میشه که علارغم روی کار اومدن یه دولتی تندرو در ایران، عوامل بسیار افراطی تر و تندروتر در داخل سیستم ایران که مخالف ادامه مذاکرات احیای برجام و یا به نتیجه رسیدن گفتگوها در وین هستند، از هر بهانه‌ای برای ایجاد اخلال و تشنج استفاده میکنن. نمونه بارزش هم همین حمله است. در امریکا بر این باور هستند که طرف ایرانی نرم خویی دولت بایدن رو به حساب انفعال اون میگذاره و میخواد از اون به نوعی سوء استفاده بکنه، در حالی که امریکا هرگز از حق محافظت از تمامیت امنیتی مردم و مملکتش سستی نخواهد کرد و این رو در ایران باید بدونن که وقتی به موقعش برسه امریکا هر گونه اقدامی رو برای حمایت از مردمش و مملکتش انجام میده.
مسعود الفک، تحلیلگر سیاسی در دبی، میگوید آمریکا در شرایط فعلی و در میانه مذاکرات احیای برجام در وین تنها به حمله به گروه‌ها و نیروهای متخاصم مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه ادامه خواهد داد و میافزاید:
ببینید، تصمیم گیری پنتاگون و یا حکومت آمریکا برای پاسخ دادن به ایران و یا دست زدن به یک اقدام نظامی یک تصمیم کاملا استراتژیک است. این درگیری های تاکتیکیه. برای پاسخ دادن به ایران نیاز به اون هست که یک تصمیمی در سطح بسیار بالا و با در نظر گرفتن واکنش ها و عکس العمل های ایران باید همراه باشه. در نتیجه آمریکایی ها در این شرایط به اعتقاد من آمادگی دست زدن به چنین کاری رو ندارن. باید منتظر باشیم تا زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ادامه داره. فکر نکنم که هیچ اقدام نظامی از طرف آمریکا علیه ایران، حتی اگر چنین اقدامات تاکتیکی هم صورت بگیره، صورت بپذیره.
در بیانیه روز پنجشنبه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همچنین آمده است که نیروهای شرور مورد حمایت ایران ائتلاف بین المللی و نیروهای دموکراتیک سوریه را از درون مناطق مسکونی هدف قرار می دهند، بیان که به امنیت ساکنان این مناطق کوچکترین توجهی کنند. به گفته یک منبع مطلع به شبکه آمریکایی CNN، راکت‌های پرتاب شده به پایگاه عین الاسد در عراق نیز روز چهارشنبه از یک روستا در 15 کیلومتری این پایگاه پرتاب شده بودند.
الهی روانشاد گزارش میداد. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مقام‌های عالی قضایی و امنیتی کشور خواستند مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی و دادستانی درباره دخالت و نفوذ بازجویان در پرونده‌های قضایی متهمان سیاسی لغو شود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس قوه قضاییه خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه میکنند که این برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اشاره کردند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در 28 مهر ماه 1400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: حسب مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، عکس نظریه کارشناسی ضابط پرونده به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است. امضا کنندگان این نامه میگویند همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه 18 مرداد 1385 شورای امنیت ملی و بخشنامه دادستانی کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضایی در تضاد آشکار دیده و آن را غیر قانونی می‌دانند. نویسندگان این نامه تصریح کردند نقض اصل 176 قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی امور مربوط به دادسرا به آن شورا نهاده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. یکی از امضا کنندگان این نامه احمد رضا حائری، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر در تهران است که این نامه را قدمی اولیه در تلاش برای کنار گذاشتن این گونه مصوبه ها می داند. دیدگاه آیه حائری رو با هم بشنویم.
ببینید، هر کسی که تجربه یک بار مواجهه با نهادهای امنیتی در زندانها رو داشته باشه به خوبی درک میکنه محتوای این نامه و این خواسته و مطالبه‌ای که درش مطرح شده. چیزی که هست اون در واقع فراغ بالی که نهادهای امنیتی دارن و اون دست بازی که دارن ورای قانون در برخورد با زندانی و متهم سیاسی یا به تعبیر آقایون امنیتی، این رو ما تا الان، یعنی تا چند وقت اخیر، همیشه خب فکر میکردیم که امری غیر قانونیه و هیچ پشتوانه قانونی در درون سیستم نداره، ولی در چند وقت اخیر امضا کنندگان این نامه و تهیه کنندگانش متوجه مصوبات و بخشنامه‌هایی شدن که ظاهرا پشتوانه این برخوردها بوده و اینی که دست ضابط رو کاملا باز گذاشتن و بازپرس و نهاد قضایی کاملا خلع اصطلاح هست در برابر ضابط و هیچ گونه حمایتی نمیتونه از زندانی داشته باشه، این پشتوانش در واقع یه سری بخشنامه ها و مهمتر از اون بخشنامه های پنهانی یک چیز آشکار به نام مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی بوده. این مهمترین بخش نامه هست، یعنی تا 15 سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو گذرونده برخلاف شرح وظایفی که در قانون اساسی براش تشکیل شده، که کاملا و مشخصا و به صراحت مقامات قضایی بازپرس و دادیار رو هیچکاره کرده در برابر در سیستم قضایی و همه امورات مربوط به زندانی سیاسی و متهم سیاسی رو به ضابط امنیتی، حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه سپرده. و مشخصا انگیزه من برای امضای این نامه ابطال این مصوبه و حالا اون بخشنامه‌هایی که ما ازشون اطلاع نداریم. شما در نظر بگیرید رئیس قوه قضاییه و مقامات ارشد قوه قضاییه ما می‌بینیم دائما صحبت از استقلال قضایی می‌کنن. می‌خوام اینو بگم اون بازپرس یا دادیار با فرض اینکه بخواد استقلال داشته باشه و در برابر ضابط امنیتی و اون بازجو بیسته و فرضاً مثلا برای تبدیل قرار وثیقه اقدام بکنه و بتونه ایستادگی بکنه در برابر ضابط، نمیتونه به دلیل اینکه ضابط استناد میکنه به این مصوبات. ما هدفمون اینجا اینه که در ابتدای امر این بسترهای شبه قانونی رو مرتفع بکنیم. وقتی این بسترهای شبه قانونی، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دقت دارید که در متن نامه هم اشاره شده این مصوبه شورای عالی امنیت ملی در یکی از مکاتبات دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی آقای امین وزیری خطاب به یکی از محاکم قضایی اشاره شده بهش درباره یکی از زندانیان سیاسی که الان هم در زندان هست، حالا من اسمشون رو نمیبرم چون حالا شاید رضایت نداشته باشن. در مورد این زندانی آقای وزیری خطاب به بازپرس تأکید کرده آقای بازپرس شما حق ندارید که به ایشون مرخصی بدید بنابر این مصوبه. مرخصی استعلاجی که خیلی نکته جالب اینه که این زندانی خطر در واقع تخلیه چشمش وجود داره و بیماری به شدت خطرناکی دارن. خب ببینید این بستر قانونی وجود داره. حالا ما میگیم شبه قانونی، آقایون میگن قانونی. از این نظر میگیم شبه قانونیشون، شورای عالی امنیت ملی حق همچین مصوبه ای رو نداشته بنابر تعریف وظایفش. ما هدفمون در واقع اینه که این بستر رو در واقع از بین ببریم. بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا بازپرس ها و دادیاران میتونن مستقلانه عمل کنن و در برابر بازجوها بایستن؟ اون بحث علاهده و جدا که بعداً باید بهش بپردازیم. فعلا مسئله فوری تر در واقع این مصوبات.
احمد رضا خائری زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر ساکن تهران بود. و اما در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران بعد از لغو اردوی آماده سازی خود در کشور بلژیک این روزها در جزیره کیش در حال آماده شدن برای مسابقات جام ملت‌های زنان آسیا است. دختران ملی پوش فوتبال ایران که برای اولین بار موفق به صعود به دور نهایی جام ملت‌های آسیا شدند در این بازی‌ها با تیم‌های چین، هند و چین تایپه همگروه هستند. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در مورد اوضاع این روزهای این تیم میگوید:
اولین باره که جام ملت‌ها تیم ایران شرکت میکنه و کم تجربه ترین تیم این دوره هستش و بدون بازی تدارکاتی اعزام میشه. اینا رو همه رو میذاریم کنار، اون روحیه و انگیزه‌ای که بچه‌ها دارن انقدر بالا هستش که فکر میکنم که تیممون میتونه یه تیم موفق و خوبی باشه.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا در سال 2022 از روز 30 دی ماه به میزبانی هند آغاز میشود و دختران ملی پوش ایران 3 روز قبل از آغاز بازی‌ها راهی این کشور خواهند شد. قرعه کشی مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتسال مردان آسیا در سال 2022 روز گذشته در مقر AFC در کوالالامپور برگزار شد و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گروه اول منطقه آسیای مرکزی و جنوبی در کنار تیم‌های ترکمنستان، قرقیزستان و مالدیو قرار گرفت. این مسابقات از روز 12 فروردین ماه سال آینده آغاز می شود و بازی‌های گروه ایران به میزبانی کشور قرقیزستان انجام خواهد شد. انتخاب گل قیچی برگردان مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش فوتبال ایران که در تیم پورتو پرتغال توپ میزند، به تیم چلسی به عنوان 3 نامزد نهایی برای کسب جایزه پوشکاش، جایزه بهترین گل دنیا در سال 2021، روز گذشته در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت AFC در این باره نوشته مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، به لیست نهایی جایزه پوشکاش فیفا رسیده است. و بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با وجود عدم دریافت مطالبات خود اعتصاب دو روزه خود را شکستند و عصر پنجشنبه تمرینات خود را آغاز کردند. بازیکنان آبادانی که حدود 3 ماه است حق و حقوق خود را دریافت نکردند، از روز 14 دی ماه در تمرینات تیم شرکت نکردند و همچنان وعده مسئولین شهری و ورزشی آبادان در مورد پرداخت مطالبات آنها محقق نشده است. طبق برنامه تیم نفت آبادان در هفته 14 لیگ برتر روز شنبه میزبانی از تیم نفت مسجد سلیمان را بر عهده دارد. در جدول لیگ برتر تیم صنعت نفت آبادان با 13 امتیاز در رتبه 12 جدول 16 تیمی ایستاده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد روز جمعه 17 دی 1400 خورشیدی است و پایان یک مجله نیمه شب دیگه از رادیو فردا. من مرشد قاسمفر هستم، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.